درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به تک تک شما بینندگان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز در خدمت جناب آقای هومر آبراهامیان هستم. ایشون پژوهشگر فرهنگی هستن، سالیان سال، شاید ده ها سال روی تاریخ و فرهنگ ایران تحقیق کردن، پژوهش‌های زیادی انجام دادن، به خصوص روی واژه‌های پارسی تحقیقات زیادی کردن که امروز می‌خوایم از علم و دانش ایشون بهره‌مند بشیم. جناب آبراهامیان، درود بر شما و خوش آمدیم به این برنامه.
با درود و آفرین بر شما و همه همکارانتون و آرزوی پیشرفت‌های روزافزون برای مردم ایران و همه کسانی که خواهان پیشرفت و فراپویی مردم ایران هستند، در پیشگاه شما هستم.
جناب آبراهامیان، اگه ممکنه یه مقدار بینندگان ما رو، مخاطبین اپوزیت رو، با پژوهشگاهی که تا الان انجام دادین آشنا کنین و بعد هم بریم به سراغ بحث خودمون.
من از سخن گفتم درباره خودم خیلی چه بگم، خوشایندم نیست، ولی با این همه فرمان شما رو به جا خواهم آورد.
سپاسگزارم.
کوتاهی باید بگم که من در زاده همدان هستم، در دامنه کوه همیشه برف پوش الوند زاده شدم. از همون کودکی با ادب پارسی آشنایی یافتم و خب دستم به کتاب چسبید و دیگه رها نشد. سال 1990 به سیدنی استرالیا آمدم، در پی یک سری گرفتاری هایی که با حکومت اسلامی یافتم خودم رو به سیدنی رساندم و در همون نخستین هفته های در آمدنم به سیدنی قانونی رو به نام بنیاد فرهنگ ایران در استرالیا در سیدنی بنیاد گذاری کردم، ولی نامش همین هست، بنیاد فرهنگ ایران در استرالیا. این در استرالیا رو افزودم بر این نام که با اون بنیاد فرهنگی که در ایران بود با کوشش بسیاری از فرهیختگان بنیادگذاری شد و کارهای بسیاری کلانی انجام دادن، این همان شمرده نشود. نخواستم که نام اون بنیاد رو، خواستم هم زنده نگه داریم و هم این که این همان شمرده نشود، ارج اون بنیاد همچنان بماند. ولی بنیاد فرهنگ ایران که در سیدنی استرالیا برپا شد، کارهایی که انجام شد گمان میکنم تکدانه کارهایی بوده است که بیرون از مرزهای میهن انجام گرفتند. برای نمونه در سال 1994 جشنواره بزرگ فرهنگ ایران برگزار شد که در اون جشنواره، بخشی از جشنواره، همایشی بود که بیش از 36 تن از ایران شناسانی که نامهای بزرگ دارند از سراسر کشورهای جهان به سیدنی استرالیا فراخوانده شدند. از ایران کسانی مانند استاد فریدون جنیدی، از ارمنستان کسانی مانند آساتوریان، پروفسور گارنیک آساتوریان، از ایران باز هم کسانی مانند دکتر حسین وحیدی، ابوالحسن ابوالقاسم پرتو از آمریکا و بسیاری کسانی که پروفسور، بسیاری از اونها دیگر نیستن، مانند پروفسور کیخسرو و پروفسور شاپور علیرضا شهبازی که دیگر نیستند در میان ما و بسیاری دیگران. من همه نام ها رو در ذهن ندارم، بسیاری از نام ها از ذهنم گریختن، پیری هست و هزار گرفتاری دیگر. ولی در همون جشنواره، بخش دیگری از اون کار جشنواره، برپا کردن تندیس بسیار زیبای کوروش بزرگ بود که در پارک دهکده سیدنی برپا شد. دومین همایش بزرگی رو که ما برگزار کردیم دوباره در سال 1998 بود که این بار باز هم نامهای دیگری مانند شاهرخ مسکوب، پروفسور ریچارد فرای و بسیاری دیگرانی که براستی نامهای بزرگ در زمینه ایران شناسی دارند همه را فرا خواندیم، آمدن به سیدنی، این بار زیر نام از اوستا تا شاهنامه. در این گستره تاریخی و فرهنگی پرداختیم به بررسی های فرهنگی و تاریخی ایران. سومین بار همایش بزرگی را در سال 2003 برگزار کردیم که در پی درخواست امام علی رحمان، فرزانه بسیار گرانمایه، فرنشین دولت و مردم تاجیکستان، که از سازمان یونسکو خواسته بودند که سال رو سومین هزاره آموزه های زرتشت بنامند و یونسکو این رو پذیرفت، ما هم در پشتیبانی و در گرامی داشته فرزانه امام علی رحمان این همایش رو در سیدنی برگزار کردیم در دانشگاه مکواری و این بار 22 تن از ایران شناسان و زرتشت‌شناسان رو از سراسر جهان فرا خواندیم و همایشی 3 روزه برپا شد. از اون پس خب من یک رشته برنامه‌های تلویزیونی داشتم و بیشترین کار من در نشان دادن فر و فرهنگ ایران شهری و نشان دادن زشتی های آیین های بیابانی و دین های ابراهیمی که بر پیکر ایران زده شد تا امروز که هنوز هم زندگی برجاست و من هنوز هم به پیکار خودم ادامه میدم.
بسیار عالی.
ولی از کارهای دیگری که نباید از یاد بروند، بنیادگذاری فرهنگستان جهانی کوروش بزرگ و همچنین بنیادگذاری دانشگاه جهانی کوروش بزرگ هست که با همکاری شماره بزرگی از یاران کوشش میکنیم که هرچه زودتر به گامی برسانیم که بتوانیم به گونه آینی دانشجو بپذیریم و کار دانشگاهی رو آغاز کنیم.
بسیار عالی. خیلی ممنون از این همه تلاشایی که انجام دادیم برای ایران و همینطور که فرمودین ما این برنامه امروز رو میخوایم اختصاص بدیم به شناخت یک سری از واژه‌هایی که من از حرف خودتون استفاده میکنم که قبلا با هم گفته گذاشتیم، واژه‌هایی که از ما دزدیدن و جور دیگه ای مصرف شده و نمونهش خود همین واژه خدا یا خرد که الان ما هم صحبت کردیم. اگر ممکنه دیگه پس بحث رو شروع بکنیم و راجع به همین واژگان شما توضیح بدین.
ببینید به باورم باید از اینجا بیاغازیم که در پی یورش تازیان بیابانگرد بی فرهنگ یا تازیان مسلمان به ایران آسیب‌های بسیار بسیار کلان و بازدهش ناپذیر یا جبران ناپذیر نه تنها بر خاک ایران، بر بوم ایران و بر مردم ایران، بلکه بیشتر از اون بر فرهنگ ایران و بر زبان پارسی آسیب زده شد. ولی اگر نگاهی راستی جویانه و نگاهی دادگرانه و ژرف داشته باشیم خواهیم دید که آسیبی که خود ما مردم ایران، یعنی ایرانیانی که اسلام رو پذیرفتند، آسیبی که ما ایرانیان مسلمان بر خود و بر فرهنگ ایران و بر زبان پارسی زدیم بسیار بسیار ژرفتر، کارآمدتر و کلانتر از آسیبی بود که تازیان بر ما زد. درست است که تازیان در آغاز در کران تا کران ایران آسیاب های خون براه انداختند، با زنان و دختران خوبچهر ایرانی به زور تنامیزی کردند، فرزندان پدر ناشناختی بسیار فراهم آوردند که ما امروز آنها را به نام سید میشناسیم، با پسر بچه های ایرانی که پسر بچه های ایرانی رو بسیاری از اونها رو اخته می کردن و با اونها برای کامجویی های جنسی اونها رو در بازارهای جهان، در بوسپیخانه های جهان می فروختن، همه اینها رو کردن. ولی آسیبی که ایرانیان مسلمان بر خود زدند بسیار بدتر از اینها. برای نمونه ببینید هیچ یک از پایوران یا بلند پایگان عرب یا بزرگان عرب یا خلیفه های عرب رو نمی شناسیم که با آیین های ایرانی، با جشن ها و شادروز های ایرانی و با آیین های کشورداری ایرانی و با زبان پارسی ستیزیده باشن. ولی ایرانیان چنین کردند. عرب ها نه تنها چنین نکردند، بلکه بسیاری از خلفای عرب رو می شناسیم که آیین های نوروزی به جا آوردند، جشن صدر رو برگزار کردن، به گونه‌ای برگزار کردن که حتی خیمه و خرگاه خودشان هم با آتش کشیده شد و جشن مهرگان برپا کردن.
میشه مثال بزنه جناب آرامیان که کدوم خلیفه ها این کاری کردن؟
بسیار هست، نمونه های بسیار هست. اکنون من حضور ذهن ندارم که نام ببرم، ولی هر پژوهشگری با نخستین نگاه خواهد دید که عرب ها یا کسانی که بر ما چیره گشتن پس از اینکه بر ما چیره گشتن این گونه آسیب ها رو بر ما نزدند. ولی این ابو حامد محمد غزالی ایرانی تبار مسلمان شده بود که با آیین های نوروزی به ستیز برخاست. و نه تنها او، هم امروز نگاه کنید در کشور خودمان ببینید که چه نبردی، چه ستیز دامنه داری با آیین های نوروزی از آیت الله مرتضی مطهری بگیرید و پیش از اون و پس از اون تا به امروز نگاه کنید چه نبردی، چه ستیز دامنه داری خود ایرانیان مسلمان با آیین‌های ایرانی انجام داد. آسیب دوم پیشباز ایرانیان بود برای پذیرفتن واژگان عرب و جایگزین کردن آنها به جای واژگان تازی، به واژگان ایرانی. ببینید بسیاری از ملت‌های دیگر جهان هم این کارو کردن. وان واژه‌هایی که بسیاری از مردم جهان اگر واژه‌ای نداشتند، این واژه را از زبان‌های دیگر وام ستاندند و بر زبان خود افسودند. ولی هیچ ملتی نیامده است واژه‌ای را از زبان بیگانه، آن هم از زبان دشمن، به زبان مادری خود درآورد و همون برابر اون واژه پارسی خودش را کنار بگذارد. برای نمونه، اگر شما در زبان شیرین پارسی، در این زبان آهنگین و شیرین و شکرین پارسی، واژه‌ای مانند پساب و گنداب رو دارید، چرا باید فاضلاب رو وارد زبان کنید و این دو واژه گنداب و پساب رو کنار بگذارید و فراموش کنید؟ و این یک نمونه است که اکنون به ذهنم رسید، ولی نمونه های از این دست بسیار 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 فراوانند. واژگانی مانند می، باده، نبید، مل، اگر شما این همه واژه زیبا رو دارید، چه نیازی به شراب دارید که حالا باید شراب رو که حرام هم هست جایگزین باده و می و نمیدونم نبید و نبیز و مل کنید و این همه واژگان رو دور بریزید تا اونجایی که با آنها بیگانه بمانید. چند تن از همیهنان ما هم اکنون که ما رو میشنوند میدانن نبید یعنی چه. چند تن شنیدن که نبید همان می هست یا شراب. ولی ما چرا باید این کار رو میکردیم؟ ولی کردیم. ببینید، من میخوام امروز برای پشتیبانی از آنچه که گفتم، برای نشان دادن راستینگی این سخن، فرازی از سخنان علی دشتی رو براتون بخونم که ببینید که ما خود با خود چه کردیم. یعنی گناه این همه پتیارگی، گناه این همه زشتی رو به گردن تازیان نیندازیم. پیش از پرداختن به این فرازی که میخوام براتون بخونم، سخن دیگری به یادم آمد، نکته دیگری به یادم آمد. ببینید، شما در تمام کشورهای عربی یا عرب تبار یا عرب زبان بگردید، آیا کسی را با نام غلام حسن، غلام، غلام حسین، غلام علی، غلام محمد پیدا میکنید؟ هرگز نخواهید یافت. چرا؟ چون عربان میدانند غلام یعنی چه. ما گمان میبریم غلام یعنی نوکر، چنین نیست. غلام و غلمان همریشه اند. غلام پسر بچه های ریش در نیاورده را میگویند که برای کامجویی های جنسی با آنها تنامیزی میکردند. شما نگاه کنید زشتی و پتیارگی ما مردم ایران رو، این از خود بیگانگی و این خودزنی فرهنگی مردم ایران رو، که پدر ایرانی بیشرمانه نام پسرش رو میگذارد غلام حسن، یعنی این غلامیست که حسن میتواند با او تنامیزی کنه.
این به نظر من یه مقدارش مال ناآگاهی بوده که اصلا نمیدونستن که چه معنی داره.
میدونستن، حالا من به شما نشان میدم که میدونستن، میدونستن چه میکنن ولی کردند.
ولی در عصر حاضر نمیدونستن جناب.
من اندکی هنگامی که به این نکته ها میرسیم، خواه ناخواه دچار یک آشوب و دچار یک دلاشوبه میشوم. فرقانه بدید من این فراز از علی دشتی را برای شما بخوانم، چون همه سخن نمیخوام از سوی خودم گفته بشود. ولی اگر بخواهید صدها نمونه از این فرازها رو از فرزانگان بلند پایی ایرانی برای شما خواهم آورد تا نشان دهنده راستینگی این سخن باشد که ایرانیان در خودزنی در جهان نمونه اند. شما در هیچ سرزمینی از جهان، در هیچ سرزمینی از میان همه سرزمین های جهان، مردمی پشت به میهن کرده به اندازه مردم ایران نخواهید دید. شما در هیچ کشوری به اندازه مردم ایران که خودشان خودشان را بزنند نخواهید دید. ما در خودزنی رکورد شکستیم به گفته آقای خامنه‌ای.
بله.
رکورد دادیم. علی دشتی میگوید برخی از ایرانیان در مقام نزدیک شدن به قوم فاتح برآمدند در همون آغاز و از در اطاعت و خدمت وارد شدند. شما نگاه کنید این کاری که من میکنم، اون چی که میخوانم برابر بگذارید با اون چی که پس از انقلاب اسلامی یا حلالوش ایرانسوز اسلامی پدید آمد. ببینید این بازکرد همون کارهاست. از آغاز تا به امروز بخش بزرگی از مردم ایران چنین بودند. ما نباید گناه این همه زشتی رو که امروز بر ما چیره گشته است به گردن آمریکا و روسیه و چین و دیگری و دیگران بیندازیم. گناه همه آن که امروز این دامچاری سیاه روزگاری که ما دچارش هستیم از خود ماست. یعنی من به نام یک ایرانی خودم را گناهکار میدانم، همه گونه که تو را، پدر تو را، پدرم را، خواهرت را، برادرم را، همه را من گناهکار میدانم. اگر نبودیم کشور دچار این دامچاری سیاه روزگاری نمیشد. نگاه کنید یک بار دیگر میخوانم، برخی از ایرانیان نمیگوید همه، من هم نمیگویم همه، در مقام نزدیک شدن به قوم فاتح برآمدند و از در اطاعت و خدمت وارد شدند، هوش و فکر و معلومات خود را در اختیار ارباب جدید خود گذاشتند. این سخن را علی دشتی میگوید در پایانه اون کتاب بسیار بسیار ارزشمند 23 سال. زبان آنها را آموختند و ادب آنها را فرا گرفت. یعنی زبان خودشون را نیاموختند ولی رفتن زبان آنها را آموختند. لغات قوم فاتح را تدوین و صرف و نحو آن را درست کردند ولی برای خودشون دستور زبان درست نکردند. شما خواهش میکنم با ایرانیانی که اکنون سخن من را میشنوید نگاهی بکنید، نگاهی بیاندازید به دستور زبان. همه شما دانش آموخته اید، در درس خوانده اید، در دبستان و دبیرستان و دانشگاه دستور زبان را هم نگاه کرده اید، خوانده اید. آیا آن دستور زبان دستور زبان پارسی است؟ فعل و فاعل و ماضی و استمرار و آن همه یاوه ها که به خورد ما دادن، اینها پارسی است یا عربی؟ اگر یک واژه در اون دفترهای دستور زبان پارسی که نامش هست دستور زبان پارسی، ولی اگر یک واژه پارسی در اون بود، من سخنم را پس خواهم گرفت. همش عربی است از آغاز تا پایان. زبان آنها را آموختند و آداب آنها را فرا گرفتند. لغات قوم فاتح را تدوین و صرف و نحو آن را درست کردند و برای اینکه فاتحان آنان را به بازی بگیرند از هیچ گونه اظهار انقیاد و فروتنی خودداری نکردند. در مسلمانی افشین گرامی از خود عرب ها پیشی گرفتند، همان گونه که امروز هم این کار را میکنند. این همه زشتی در تنها در میان ایرانیان دیده میشود و حتی در مقام تحقیر دین و عادات گذشته خود برآمدند. یعنی همه آیین ها و جشن ها و شادروز های ایرانی رو خار شمردند، رفتن افتادن دنبال این داو پردازی های عربی و اسلامی.
البته و برخی دیگه، نه همه، نه ولی برخی.
بله من هم نمیگویم همه. بله. میخوام این رو بگویم پیش از دنبال کردن این سخن. من میدانم افشین جان، من میدانم تو به نام یک جوان آزرده میشوی از شنیدن این سخن، ولی بگذار من همکنون پیران سر در پایگاه یک پدر بزرگ به شما بگویم. این درست است که ایران زادگاه و گهواری بزرگترین زنان و مردان در کارنامه جهان بوده است از آغاز تا به امروز، ولی این هم درست است که ایران خواستگاه خیانت پیشه ترین و فرومایه ترین زنان و مردان بوده است در کران تا کران جهان از آغاز تا به امروز. این خاک من نمیدانم چگونه خاکی است که هم فردوسی میزاید و هم مرتضی مطهری، هم خامنه‌ای میزاید هم رضا شاه بزرگ. من نمیگویم همه، من اگه میگفتم همه خودم نمیآوردم تندیس کوروش بزرگ را در پارک دهکده المپیک برپا کنم. اگر میگفتم همه، این همه جوش نمیزدم که این همه سالهای زندگانی خودم را در گذرگاه باد بگذارم. ولی آن برخی همون برخی هستند که امروز کشور ما رو دچار این همه سیاه روزگاری کردن. این برخی یک شمار کوچکی نیستند و شمار ناکارآمدی نیستند. اینها ما را تباه کردند واژگان ما رو تباه کردند، فرهنگ ما رو تباه کردند، شادروزهای ما رو از ما گرفتند، کشور ما رو از ما گرفتند. و امروز ببینید آب رو میآزارند، آتش رو میآزارند، نفت ما رو میآزارند، هوای ما رو آزار میدهند، جنگل های ما رو میآزارند. همین برخی این برخی رو کوچک نشمارید.
درست میفرمایید شما.
هرگز در ستیز با اینها از پای ننشینیم.
درست. اینها
درست است که هم میهن ما هستند، یعنی در میهن ما زاده شدند، ولی همسرشت ما نیستند. من با اینها هیچ گونه همسرشتی در خود نمیبینم.
من متوجه هستم.
تحقیر دین و عادات گذشته خود برآمدند و به همون نسبت در بالا بردن شأن عرب ها و بزرگان عرب تلاش کردند. شما نگاه کنید امروز در ایران کسی را که میگویند سید، چه اندازه او را بالا برمیافرازند و از یاد میبرند که این سید یعنی همون کسی که عرب ها به ایران آمدند، با زنان ایرانی تنامیزی کردند و این فرزندان پدر ناشناخته رو از خود بر جای گذاشتند و ما امروز آنها را گرامی تر از فرزندان خود میدانیم و آنها را میگوییم سید، اولاد پیغمبر. آقا کدام پیغمبر به ایران آمده است؟ اینا همه زادگان همون عرب بادیه نشینند، ولی ما از روی خودزنی اینها رو گرامی تر از خود فرزندان خود می شماریم.
جناب ابراهیمی،
اصل شرف و جوانمردی و مایه سیادت و بزرگواری را همه در عرب یافتند. هر شعر بدوی و هر مثل جاهلانه و هر جمله بی سر و ته اعراب جاهلیت نمونه حکمت و چکیده معرفت و اصل زندگانی شناخته شد. به اینکه مولای فلان قبیله و کاسلیس فلان سفری فلان امیر باشن اکتفا کردند، درست آنچه که امروز در کشور ما میبینیم در میان بس بسیارانشان. افتخار میکردند که عرب دخترشان را بگیرد و مباهات میکردند که نام عربی بر خود بگذارند. ببینید افتخار میکردند، کسی اینها را وادار نکرد، ولی خودشان افتخار میکردند که نام محمد و علی و حسن و حسین و غلام حسن و غلام عباس و نمیدونم غلام و اینها را بر خود بگذارند. فکر و معرفت آنان در فقه و حدیث و کلام و ادب عرب به کار افتاد. خب کوتاه میکنم سخن. این یک فرازی بود خواستم به شما بخون کنم از سوی
من فقط یه مقدارم نظر خودم بگم. من چون منم دیدم، یعنی هممون دیدیم دیگه، دست پنجه نرم کردیم با این داستان و من متوجه شدم که یه بخش بزرگی از مردم به دلیل آموزش‌های غلطی که وجود داشته آشنا نشدن با ایران و آگاهیشون پایینه. حالا مثلا اینی که اسم بچه‌شو می‌ذاشتن غلام حسن و غلام رضا، غلام رضا که می‌دونید خود رضا شاه هم اسم بچه‌هاشو گذاشت غلام رضا، به نظر من از روی ناآگاهی بوده و نمی‌دونستن که این چه معنی میده. و به نظر من کلید رد شدن از این سیاهی و تباهی اینه که ما آگاه بشیم. یعنی ذاتن کسی خیانتکار نیست. این منفعت طلبی و اینی که تو اون شرایط و تو اون محیط و اینا، خب ایرانی ها قبول دارم، ایرانی ها به نظر من ترین هاست. اینی که شما میگین که بدترین و بهترین، واقعا همه چی ترینه دیگه، یا بدترینه یا بهترینه، هیچ این وسط مسط خیلی کمه چیزی. حالا بگذاریم از این، ما میخواستیم راجع به واژه ها صحبت بکنیم و همین در راستای
به اینجا رسیدیم که من میخواستم بگم که این خودزنی زمینه آسیب های بسیار بزرگ بر ما شد. این آسیب تنها آسیب اخلاقی نبود، تنها آسیب بر بوم و آب و خاک و گیاه و جانور ایرانی نبود، آسیب بزرگتر بر فرهنگ ایران آمد و بر واژگان پارسی. اگر پروانه بدید چند واژه را ما در اینجا نگاه کنیم.
حتما.
یکی از این واژگانی که بسیار آسیب دید و مایه تباهی ما شد واژه دین هست. واژه بسیار باشکوه، بسیار زیبا، ولی آنچنان آسیب دید این واژه از روی نشناختن. چرا؟ ما با فرهنگ خود هنگامی که دور افتادیم و بیگانه ماندیم با خیشتن خود و واژگان تازی رو جایگزین واژگان پارسی کردیم، در این از خیشتن خود بیگانگی دچار تباهی گشتیم. و امروز نگاه کنید بیشینه مردم ایران دین گریز شده اند و این دین گریزی را مایه بالش و نازش و افتخار خود می دارم، ولی برای من شرم‌آور است که من اگر بیدین باشم. می دانم که با شنیدن این سخن بسیاری تکان خواهند خورد. چند سال پیش در آمریکا مهمان دوستی بودم که گرامینامه بیداری را دارد، اداره می کند و آدمش بسیار دین ستیز. به او گفتم که هرگز مباد که من روزی بیدین باشم و بی خدا. شگفت زده شد، برای که می دونست که من همه زندگیم با این یاوه ها ستیزیدم. شنیدن این سخن از زبان من برای او بسیار تکان دهنده بود که این تو میگویی که میگویی بیدین نمی خواهی باشی. گفتم آری، من هرگز یک دم نمی خواهم بدون دین زندگی کنم. ولی کدام دین؟ ببینید این واژه دین با دین با خود واژه کار دارن، کاری به اون در اون مایه دین ها ندارن. خود واژه، این واژه دین از دو سرچشمه به زبان پارسی در آمد و جا خوش کرد. یکی از سرچشمه زبان اکدی که مادر بسیاری از زبانهای سامی، از آن میان زبان بابلی کهن، بابلی نو، آشوری، کلدانی، عربی، آرامی، سوریانی، همه این زبان ها برمیخیزن از دامنه زبان اکدی. این واژه دین نخستین بار از سرچشمه زبان اکدی، از بنواژه دینو یا دینو که هر دو گویش درست است. دینو یا دینو در زبان اکدی یعنی داوری. هنوز هم در زبان من، زبان مادری من، میدونید که من آشوری تبار هستم، آشوری زاده هستم، از آشوری های ایران، یک تبار بسیار بسیار کهن ایرانی، ولی در زبان آشوری هنوز هم ما به داوری میگوییم دینتا و به داور میگوییم دیانا. پس این برمیگردد به همون سرچشمه زبان اکدی، دینو. بار دوم از زبان اوستایی این واژه در زبان پارسی جا گرفت، از واژه دعنا که در زبان پهلوی یکی از دیفتانکار از دست میدهد میشود دینا. دینا و این یعنی چه؟ یعنی چشم خورشیدگونه درون بین، یعنی وجدان، کاری با اون داوری ندارد. شما اگر نگاه کنید به واژه‌نامه های کلان مانند لغت‌نامه ده خدا یا واژه‌نامه معین یا دیگر واژه‌نامه های کلان، در هر کجا نگاه کنید زیر واژه دین، این را به شما گزارش خواهد کرد که آره، این از زبان اکدی آمده است، از بنواژه دینو یا دینو به چم داوری. ولی به شما نمیگویند کدام داوری، ولی من میگویم داوری نمارش است به همان داوری روز رستاخیز. از آغاز این اندیشه بوده است که فرشته به نام اسرافیل در یک شیپوری در بوقی خواهد دمید و همه زندگان خواهند مرد و 40 سال پس از آن دوباره در شیپور دیگری خواهد دمید. این بار همه مردگان از خواب مرگ برخواهند خواست و در پیشگاه خالق خواهند ایستاد و داوری خواهند شد. پس این دین اشاره می کند به آن داوری روز رستاخیز. سنجید داوری چیست؟ این بکن آن نکن های شریعت، این بخور آن نخور، این بکن آن نکن، این بکش آن بکش، این می شود شریعت. پس این همون داوری است، این آن چیزی است که امروز بر میهن ما چیره گشته است و مردم ایران ازش گریزانند، باید هم بگریزند. این دین شایسته پایگاه آدمی نیست. ولی همین واژه دین بار دیگر برآمده از بنواژه دعنا یا دینا از زبان اوستایی و سپس پهلوی می شود وجدان، می شود آن چشم خورشیدگونه درون بین. حالا این چشم خورشیدگونه درون بین رو من باید اندکی باز کنم، تنها یک شعار نباشم. ببینید شما برای دیدن چشماندازهای دور با چشم سر میخواهید چشماندازهای دور را ببینید، از بالکن خانه خود میخواهید تماشا کنید کوههایی که بسیار بسیار از شما دورند. برای دیدن چنین چشماندازهایی شما به چند سازه نیاز دارید. یک، به چشمان بینا. اگر چشم نداشته باشید یا چشمان شما نابینا باشند نمیتوانید ببینید. دو، هوای پاکیزه. شما در هوای دودالود، هوای مهالود، هوای قبارالود نمیتوانید چشماندازهای دور را ببینید. هوا باید پاکیزه باشد. سه، روشنایی. ولی نه روشنایی کراندستی چراغ، بلکه روشنایی بیکران و دامنگستر خورشید. این باید باشد که شما بتوانید ببینید. چهارم، هماهنگی میان چشم سر که نگاه میکنید و چشم دل که میدانید آنچه میبینید چیست. برای نمونه، اگر شما در بیابان زاده و بزرگ شده باشید و هرگز هواپیما ندیده باشید، اگر روزی یک هواپیمای جمبو جت از بالای سر شما در پرواز باشد، شما نمیدانید اون چیست. تنها با چشم سر نگاه میکنید و چشم سر به شما گزارش درست نمیدهد، درست نمیبیند، گزارش نادرست است. چه گزارش میکند چشمان سر شما به مغز شما؟ که یک پرنده کوچک سپید بال آرام آرام ولی با صدای بسیار فراوان در پرواز است. این گزارشیش که چشمان سر شما به شما خواهند داد. ولی شما که در شهر بزرگ شده اید، هواپیمای جمبو جت را دیده اید و بارها سوار هم شده اید، میدانید که یک پرنده بسیار بسیار پرپهنا 300 400 500 تن سوارش میشوند، ده ها یا صد ها تن بار برمیدارد و با شتابی نزدیک به 1000 کیلومتر در ساعت پرواز میکند با سر و صدای بسیار. اینجا هنگامی که شما هواپیما را بالای سر خود میبینید، هماهنگی میان چشم سر که میبیند و آن چشم دل که میداند و یاد دارد آن هواپیما را دیده است، راستینگی آنچه که بالای سر شما هست دیده میشود، شناخته میشود. پس این سازه ها، این کارمایه ها بایسته هستند برای دیدن چشمنداز های دور. هوای پاکیزه، داشتن چشم و یک چیز دیگر، آهنگ و خواست دیدن. یعنی شما باید بخواهید ببینید، وگرنه نخواهید دید. در اتاق خود، در سراچه خود خواهید نشست و با بالکن نخواهید رفت که ببینید. پس اون خواستن هم جایگاه بسیار بسیار والایی دارد برای دیدن. حال برمیگردیم به این دینا، چشم خورشیدگونه درون بین. میخواهید درون خودت را ببینید، میخوایی با وجدان خودت کنار بیایی، بگونی. در اینجا نیست همون بایستی ها باید باشن. نخست، چشم بینا. باید درست خودت رو ببینی، خودت رو فریب نده. دوم، هوای پاکیزه. یعنی هنگامی که میخوایی بنگری اون آلودگی های آز و نیاز و کینه و خشم و ترس و بیم و همه اینها که ابری در برابر دیدگاه شما خواهند بود، همه اینها رو پس بزنی تا هوا پاکیزه باشد. در پاکیزگی بخواهی ببینی. سپس آهنگ و خواست دیدن. باید بخواهی خودت را بشناسی، باید بخواهی بتوانی دلیری داشته باشی در برابر آینه بیستی و زشتی های خودت را ببینی. چرا میگویم زشتی به زیبایی؟ از زیبایی نام نمیبرم، بلکه کسی رو من نمیشناسم که در آینه نگاه کند برای دیدن زیبایی های خود. هر کسی در آینه نگاه میکند برای یافتن کاستی های خود، که اون کاستی ها رو از میان بردارد. به پیش بانوان که میدانیم این کار رو میکنن، و خوشا بانوان که این کار رو بیشتر میکنن و نگاه میکنن تا اگر کاستی در اندامشان، در جامهشان، در آرایششان اگر هست، او رو از میانه بردارد. اینجا همون آینه هست، آینه وجدان، که شما می خواهید و باید دلیری کنید، خود را بنگرید تا بتوانید اون زشتی ها و کجی ها و ناراستی ها را در درون خود ببینید و اونها را از خود جدا کنید. این هست آن چشم خورشیدگونه درون بین، که درون هر کسی شهریار خود هست. هر کسی باید پیاپی به این آینه درون نگاه کند، خیشتن خود را درست بشناسد، کجیهای خود را راست کند و از کجیها بپرهیزد. این می شود دین. ولی شما نگاه کنید چه بلایی بر سر ما آمد. این واژه زیبای دینا کنار گذاشته شد، به جای این شریعت بر ما چیره شد. هر دو دینند. به گفته مولانا گفت که آن یکی شیر است اندر بادیه که آدم میخورد و آن دیگر شیر است اندر بادیه که آدم میخورد. خب هر دو شیرند، هر دو شیرند، هر دو در بادیه و هر دو هم آدم میخورد، ولی این شیر است در بادیه در بیابان که مرا میخورد و آن دیگری اون شیر است که من در جام میریزم و میخورم. این همانندی واژه ها مایه تباهی شد، ولی ما چه کردیم؟ چون از خیشتن خود بیگانه ماندیم، آنچه از آن ما بود، آن چشم خورشیدگونه درون بین را کنار گذاشتیم، از یاد بردیم آن شریعت بسیار پلید این بکن آن نکن، این بخور آن نخور، این حلال آن حرام، اینها رو آمدیم جایگزین کردیم. و سپس هنگامی که زشتیش را دیدیم از آن گریختیم، گفتیم نه آقا من دین نمیخوام، من دین ستیزم. ولی من عمر آبرامیان امروز به شما همیهنانم میگویم من دین ستیز نیستم، من نمیخواهم یک دم بدون دین زندگی کنم. ولی نه آن دین، این دین، آنچه که مال من است، از آن من ایرانی است. این یک واژه. شما اگه سخنی دارید بفرمایید.
این دینا رو ما چطور، یعنی این آینه رو باید از کجا پیدا بکنیم؟ این وجدان رو چطور شفاف بکنیم که ببینیم خودمون رو توش؟
ببینید، خودشناسی آغاز هستی شناسی است. به باور من اگر کسی خود را نشناسد، جهان را هم نمیشناسد، کشور را هم نمیشناسد، تاریخ را هم نمیشناسد، همه اینها را هر اندازم که بخواند بیهوده است. باید برای شناخت هستی از خود آغاز کنیم، یا هر کسی باید خود را بشناسد. این خودشناسی از کجا آغاز می شود که شوربختانه ما با آن بیگانه ماندیم؟ پرسش شما نشان دهنده این است که پدران ما و مادران ما، آموزگاران ما، استادان ما در دانشگاه، اینها رو با ما آموزش ندادن شوربختان. ولی این نخستین بایستگی است برای رهایی میهن، خودشناسی. حالا این خودشناسی، هر یک از ما خودمان را بشناسیم، دو اینکه همه ما با هم میهنمان را بشناسیم، تاریخمان را بشناسیم، هستیمان را بشناسیم، پیشینه خودمان را بشناسیم، بازی‌های شطرنج سیاسی را که بر سر ما بلاهایی آوردن اینها را بشناسیم. همه اینها می شود خودشناسی. و این خودشناسی پدید نخواهد آمد مگر با نگریستن در آن آینه درون برای یافتن کجیها و ناراستیها. تاریخ هم همین گونه است. من در همین جا بگویم، شاید زمینه دیگری پیدا نشود که من این را بگویم. تاریخ هم برای این ننوشته، این تاریخ را برای این نمی نویسند که ما نگاه کنیم به خود ببالیم که بله ما فرزندان کوروشیم، ما فرزندان، نه، این یاوه ها نیست. تاریخ رو می نویسند تا آینه ای بسازند و پیشاروی ما بگذارند و ما در این آینه نگاه کنیم، زشتی های خود را ببینیم. بازم من به زشتی ها اشاره می کنم. زیبایی ها در جای خود هستند، نه اینکه بگویم زیبایی ها نیستند، زیبایی ها هستند، ولی ما به تاریخ نگاه نمی کنیم برای یافتن زیبایی ها، نگاه می کنیم برای دیدن زشتی ها، چون آنها را باید از میان برداشت. باید بدانیم کجا اشتباه کردیم، کجا کار نادرست. شما فرمودید رضا شاه بزرگ نام پسرانش را رضا و غلام رضا گذاشت، و این کار زشتی بود. چرا من باید پدافند بکنم از این کار، اگرچه رضا شاه این کار کرده؟ خب اکنون که نگاه میکنم در این آینه، میبینم این مرد بزرگ دچار این لغزش شده است، من دیگر اون لغزش رو انجام نمیدهم، کنارش میگذارم. تاریخ درست مانند آینه هست. در اتومبیل شما هنگامی که رانندگی میکنید، به جای یک آینه سه تا آینه به شما دادن، گاه بیشتر، آینه های کوچکتر رو هم جایگزین میکنن در آینه های بزرگتر برای کامیون های بزرگ. چرا؟ برای این نیست که شما پشت سر را نگاه کنید و عقب بروید، شما دارید به جلو می روید. ولی برای اینکه آرامتر و بهتر و با امنیت بیشتری به جلو بروید، باید پشت سر را پیاپی نگاه کنید، باید نگاهی داشته باشید به پشت سر. تاریخ همین است. ما نگاه میکنیم به تاریخ، ببینیم پدران ما کجا لغزیدند، کجا اشتباه کردند، کجا بد کردند. این بدی ها، این زشتی ها، این کجی ها رو از خود دور کنیم. هر یک از ما هم یک تاریخی داریم، تاریخ زندگانی خودمون را. شما همین دیروز، همین امروز باید نگاه کنی که آیا امروز با من که سخن گفتی، آیا سخن به درستی گفتی یا کج بود سخنت؟ کاری که با من کردی کار درستی بود یا بد بود؟ هر یک از ما باید پیاپی به این آینه درون نگاه کنیم. این چیزیست که فرهنگ ایران به ما آموزش میده. از دیر زمان کسانی که این واژه دعنا رو ساختند میدانستن چه میکنن. به ما میخواستن به فرزندان خود بگوین که پسر جان، دختر جان، تو پیاپی باید در این آینه درون بنگری، در هوای پاکیزه. یعنی چه؟ یعنی خودخواهی نداشته باشی، نترسی، نهراسی، آز و نیاز نداشته باشی، کینه و بیزاری نداشته باشی نسبت به چیزی که میخوای بنگری. بدون این آلودگی هوای درون به در درون خودت نگاه کن. خب همه اینها میشود دین. ولی چون واژه، خود واژه دین رو آسیب زدیم، کی آسیب زد؟ تازیان که نزدن، ما خود ما ایرانی ها، ما خودمان. اینجا نقد من، خردگیری من، باز نگاه در همون آینه هست. من نگاه میکنم و از خودم به خشم میشوم، از خودم، از تو، از پدر تو، پدر خودم، آموزگار تو، آموزگار خودم، از همه بیزار میشوم که چرا با ما چنین کردید؟ چرا این کشور به این زیبایی را دچار این همه تباهی کردید با این ندانم کاری هاتان؟ شما با این همه کارهای زشتی که کردید برایندش این شد که کشور زیبای من، کشور خوب من و مردم خوب من امروز دچار این تباهی بشن. خب اگر میخواهیم بازش بسازیم از کجا بیاخازیم؟ از همین جا، از همین واژه ها. این واژه را که شناختیم میگوییم آقا من دین دارم، ولی آن دین خودم را، یعنی واژه، خود اون دریافتی که من از واژه دین پیدا میکنم، آن را دوست میدارم، ولی آنچه که تو برای من آورده ای دوست نمیدارم. آنچه را که تو به نام شریعت نامش را گذاشته این دین، من از اون بیزارم، با اون میستیزم. ولی با این یکی دین که مال من است، نه تنها با اون میستیزم، سر کرنش در برابرش فرو میافتم. میرسیم به خدا.
قبل از اینکه بریم به خدا، من یه مطلبی میخواستم راجع به تاریخ و افتخار بگم. دقیقا تاریخ رو که نگاه میکنیم ببینیم که ما چه اشتباهاتی کردیم، ولی یه طرف هم به همون یاداوری میکنه که ما کی بودیم و چه کارهایی کردیم و یه اعتماد به نفسی میده به مردم، برای اینکه ما الان احتیاج داریم به اعتماد به نفس. یعنی یه ملت تحقیر شده به نظر من نمیتونه کار مفیدی انجام بده، باید به خودش بیاد که بتونه حرکت بکنه. این اعتماد به نفس باعث میشه که تکون بخوره و این اعتماد به نفس به نظر من تاریخ ما به ما میده. یعنی اینم بذاریم کنارش، فقط کاستی ها نیست، موفقیت ها هم ببینیم راه موفقیت ها چی بوده، از چه راهی نیاکان ما تونستن موفق بشن و کارهای بزرگ بکنن توی دنیا. موافق نیستیم با این؟
چرا 100% با شما همراه هم. ولی ببینید من چرا بیشتر تکیه میکنم، سخن شما بسیار درست است و من سپاسگزاری میکنم که سخن من رو به رسائی رساندید، ولی میخواهم بگویم که بزرگانی مانند فردوسی، بزرگانی مانند زرتشت، بزرگانی مانند کوروش، داریوش و دیگری و دیگرانی که کم نداریم در کارنامه ایران، هر یک از اینها در جایگاه خودشون و در زمان خودشون کارهای بسیار بسیار بزرگ و شگفت‌انگیز کردند، کارهایی که هنوز هم کسی به راستی نمیتواند انجام داد. همه نویسندگان امروز جهان رو اگر همه رو در یک دیگر فرو بکنیم نمیتواند کاری فردوسی گونه کنند، نمیشود. از این رو هست که کار او رو میگوییم شاه نامه های جهان. همه شهریاران بزرگ جهان امروز رو، پادشاهان، سیاستکاران، رؤسای جمهور، همه رو در یک چرخ و گوش بریزی به هم در هم بتابانی، کوروش ازشون زاده نمیشود. کوروش جنس دیگری است، از سرشت دیگری است، سرشتی خداگونه پیدا میکنه. در میان سیاست پیشگان شارلاتان پیشه امروز جهان شما نمیتوانید یک کوروش که نه، لنگ کفش کوروش را نمیتوانید پیدا کنید، نه در دربار انگلستان، نه در کاخ سفید آمریکا، نه در کاخ سیاه کرملین، نه در هیچ کجای جهان. پیدا نمیشه. ولی اگر ما تنها به این بسنده کنیم که بخواهیم ببالیم و بنازیم به این بزرگان خود، چشم ما بستی میشود. یعنی یک آینه را نگاه کردیم، آینه دیگر را نگاه نکردیم. ولی چرا در اتومبیل شما چند تا آینه میگذارن؟ یکی برای دیدن همین بزرگی ها که به شما نیرو بدهد. شما بسیار درست گفتید. دیگری برای دیدن کجی ها. و من روی کجی ها بیشتر تکیه میکنم. کجی ها را باید دید، از اونها باید گریخت، از اونها باید پرهیزید تا بتوانیم ایران رو دوباره بسازیم. وگرنه اگر بنا چنین باشد که ما همون راه رو برویم، آخوند رو برداریم از دستگاه بذاریم کنار، ولی همون اشتباهات گذشته رو پی بگیریم، خب چه کردیم؟ باز همین است. افشین جان، پسر خوبم، در زمان محمد رضا شاه آریامهر، در زمان پهلوی که من از دوستداران او هستم و بسیار بسیار این مرد بزرگ رو گرامی می‌دارم، هم خودش رو و هم پدرش رو، ولی اونچه که ما داشتیم یک کاخ کاغذین بود و شما دیدید که با یک گردباد در هم پیچیده شد. بنیادها درست نبودن، بنیادها بر این شالوده های بنیادین فرهنگ ایران شهری استوار نبودن. این شالوده ها، این کاخ کاغذینی که ما ساختیم، پیکان ساختیم، کفش ملی ساختیم، نمیدونم اتوبوس درست کردیم، هواپیمای ملی ایران برپا کرد، بسیار کارهای شگفت‌انگیزی کردیم. من خودم در کار راهسازی بودم. گمان نمیبرم کسی بیش از من بداند که در ایران چه رخ داد از دیدگاه پیشرفت و فراپویی کشور. ولی همه اینها بنشان، بنیادشان بر روی کاغذ گذاشته شد، بر روی ماسبادی. این کاخ بزرگ بر روی شالوده های ماسبادی گذاشته شد، نه بر روی صخره سنگ. از این رو بود که یک گردباد کوچک تباهش کرد. پس چه باید کرد برای این؟ هم یکی از اون کجی های آینه است که به ما نشان میده. اگر میخواهیم کشور بسازیم برای آینده، فرزندانم، پسرانم، دخترانم، باید بر این شالوده های بنیادین فرهنگ ایران شهری، بر ملش ایرانی، هستی شناسی ایرانی، دین ایرانی، زبان پارسی اینجا باید گذاشته بشه. وگرنه شما با زبان تازی، با دستور زبان که اشاره کردم، با این منش، با این روش نمیشود کشور ساخت. هر اندازه که شما با اون آخوند بستیزید، دست آخوند را، دست تباه و سیاه آخوند را از کارهای کشورداری کوتاه کنید، ولی در خانه پرش به گفته همین شارلاتان پیشگان سیاسی که امروز کم نیستند، آخوند را میفرستید به مسجد، میگوید آقا تو کار کشورداری نکن، برو در منبر بنشین. خب میرود در منبر مینشیند و باز همان یاوه ها میگوید که حضرت علی فرمود ای مردم این بدانید که زنان ناقص العقل و ناقص البخت و ناقص الایمانند. خب درست میگوید این آخوند بدبخت. آنگاه شما میخواهید با این مردی که پای منبر این آخوند نشسته چه کنید؟ چه میشود کرد با اینا؟ از این رو هست که ما را هیچ راهی نیست جز بازگشت به فرهنگ ایران شهری و بازنگری در واژه های خودمان. ببینید فرهنگ از واژه ساخته می شود. همین فرهنگ، چند تن از ایرانیان می دانند که واژه فرهنگ یعنی کاریز، یعنی قنات. چند تن این را می دانیم؟ هنگامی که می گوییم فرهنگ، نمی دانیم از چه سخن می گوییم. باید این واژه ها را واکاوی کرد، باید این واژه ها را شکافت و واژه های ناب و زیبای پارسی که هر یک از واژه های ایرانی اگر درست بنگری یک کوه جواهر و زر و سیم با خود دارد، ولی ما همه را رها کردیم، چسبیدیم به واژگان همین واژه خرد و عقل. بسیاری گمان میبرن که این دو هر این همانن. خب عقل همان خرد است. خب اگر عقل همان خرد است، چرا مولوی میگوید عقل بند رهروان است ای پسر، بند بکشای ره عیان است ای پسر. چرا عقل را راه بند میداند؟ برای که میداند عقل چیست. عقل یعنی بندی که زانوی شتر را با آن میبندند. و عقال همان است که عرب ها امروز یک بندی بر اون سرپیچ خود میبندند. این را میگویند عقال و همون عقل یعنی بستگی. آیا خرد همین است؟ ببینید این گونه واژه ها هنگامی که جایگزین یکدیگر می شود، یعنی واژه عقل به زبان پارسی در می آید و خرد را پس می زند و سپس من ایرانی هنگامی که یحقاب برخورد می کنم با اینکه آقا عقل را رها کن، همون گونه که اشاره کردم به فردوسی، بعد می آقا درست می گوید آقا عقل چیست، آقا بریم دنبال صوفیگری، نمیدانیم که با خود چه میکنیم.
قرار بود که راجع به واژه خدا هم توضیح بدین که این از ما دزدیدن صحبت کردیم، خیلی مشتاقم که اونم بشنویم.
در باره واژه خدا سخن باید بسیار بسیار به گستردگی گفته بشه. این هم یکی از زیانهایی است که ترجمانان یا مترجمین نامه های دینی بر ما زدند و آسیب بسیار بسیار بزرگ و یکی از آسیبهایی که بزرگترین تباهی را بر ما زد همین واژه خداست. چرا این گونه شد؟ ببینید تورات را که نگاه میکنید، برای نمونه دینهای ابراهیمی بیشتر با تورات آغاز میشه. در همون آغاز مینویسد در ابتدا خدا آسمانها و زمین را آفرید. ولی شما نگاه کنید به تورات به زبان خود عبری، در اونجا واژگانی هست که پیاپی پشت سر هم کار میکنن. الوهیم هست، سپس ادونای هست، سپس یهوه هست، یعنی آن کس که میگوید در ابتدا خدا آسمان ها و زمین را آفرید الوهیم است، حتی یهوه نیست. الوهیم چیز دیگری است. حالا من درباره این واژگان در آینده هر یک از اینها را باید زمان بگذاریم بشکافیم که الوهیم چیست، ادونای چیست، یهوه چیست، شخینا چیست، اله چیست. هر یک از اینها، چرا یهوه می شود شوهر بنی اسرائیل، هر یک از اینها جایگاه خودشون رو دارن. ولی مترجم ایرانی اینها رو نفهمید، هیچ یک از اینها رو جستجو نکرد. بیشینه مترجمین یا مترجمین دینهای ابراهیمی یا نامه های دینی مردمانی تنبل تنپرور بودن، نرفتن اندکی بکوشن آقا این چرا اینجا الوهیم است، چرا اونجا الوهیم الوهیم هاست، چرا اونجا یهوه است، چرا اونجا یهوه سبایوت است، چرا اینجا ادونای است، چرا اینجا شخینا هست، اینا چیست، آیا همشون یکیست؟ یا سرشت های گوناگون از الهان اون روزگار فلسطین و اسرائیل هست، بینش اونهاست، کاری به من ایرانی ندار. و سپس پدر آسمانی، خب پدر آسمانی عیسی در انجیل همین که میگوید پدر، خب سرشتش رو نشان میدهد که سرشت مردانه دارد، نمیگوید مادر، نمیگوید مادر زمینی یا مادر آسمانی، میگوید پدر آسمانی. خب از همون جا دانسته شد که این سرشتی مردانه یا مرد گونه دارد، پدر است. بعد میرسه به الله، میشود الله اکبر، باز هم همون گونه دنبالی همون اندیشه های یهودی و مسیحی است. ولی میرسیم به واژه خدا، هیچ گونه همانندی میان خدا و یهوه و الوهیم و ادونای و شخینا و دیگر نام واژگانی که به کار برده شد نداره. واژه خدا برآمده از بنواژه خوا دتا در زبان اوستایی. خوا یعنی تخم، یعنی خایه، تخم، تخم هر چیزی، تخم گیاه، تخم درخت، تخم مرغ، تخم هر چی، هر تخم آتش، تخم آب. دتا یعنی دهنده، یعنی زاینده. خواد دتا دو واژه است، همکرد این دو واژه می شود تخم خودزا، تخم خودافشان، تخمی که خودش را می افشاند، تخمی که از خودافشانی خود هستی را پدید می آورد. در این هستی شناسی ایرانی که این واژه را برایش می سازد، آخه این واژه از کجا ساخته شد؟ نخست ایرانیان، پدران و مادران من و تو و دیگرانی که اکنون ما رو به تماشا نشسته اند، پدران ما، مادران ما، نیاکان فرمند ما در اون گستری بسیار بسیار زیبایی که ایرانش می نامیم، نشستن با نگاهی به جهان، با نگاهی به آسمان، به زمین، به فراشد خورشید، به اینکه خورشید هر شب چرا فرو می نشیند، ماه چرا پیاپی پر می شود و توهی می شود، همه اینها را نگریستن و کوشیدن که پیوند خودشان را با هستی و هستی بخش بیابند. در این کوشش، در این جستجو رسیدن به اینجا که در آغاز تخمی بوده است. تخمی بوده است که این تخم خودش را افشانده است. حالا چرا به سراغ تخم رفتن؟ به باور من برای اینکه این اندیشه، این کوشش برای دریافت راستینگی های هستی و رازوارگی های هستی از زمانی آغاز شد که ما کش را آغاز کردیم. یعنی از زمان هوشنگی، اگر نگاه کنی به شاهنامه، از روزگار هوشنگی که کشاورزی آغاز شد، از اون زمان چون زمین بیش از نیاز ما به مادات، ما اکنون توانستیم اندکی بیاساییم، اندکی تکیه بر دیوار انباری که خوراک رو در اونجا انبار کرده بودیم نشستیم و نگاهی برای نخستین بار شاید ما ماه را دیدیم، شاید برای نخستین بار خورشید را دیدیم، تا اون زمان ندیده بودیم. چرا؟ چون زمان برای دیدن نداشتیم. از بام تا شام میبایست میرفتیم در پی خوراک و چیزی پیدا کنیم که هم خود بخوریم و هم خانواده بخورن. زمان برای دیدن و اندیشیدن نداشتیم، ولی اکنون که کشت کردیم و زمین دستاورد بسیاری به ما بخشید، زمان پیدا کردیم برای اندیشیدن. نه تنها تاریخ اندیشه از اینجا آغاز میشود، هنر هم از همینجا آغاز میشود. اکنون زمان پیدا کردیم برای نواختن، برای خواندن، برای نغمه پرداختن، برای نمیدونم سخن سرائی کردن و بسیاری هنرهای دیگر. ولی در این کشاکش اندیشه که خواستیم رازوارگی های جهان رو بشناسیم، دیدیم که اگر من تخمی را که کاشتم، این تخم خودش را افشاند و از این تخم یک شاخی برآمد و یک درختی شد پربار و به من میوه داد. یا اینکه دیدیم که هنگامی که یک مرد و یک زن تنامیزی میکنن و تخم ریزی میکنن، این تخم در زهدان زن یک باشندگی دیگری پدید میآورد. پس رفتیم سراغ تخم. گفتیم که در آغاز یک تخم بود بسیار کوچک که این تخم خودش را زایید. اگر پرسیدن که آقا از کجا آمد، گفت میگویم خودم رو رها میکنم. آقا خودش را پدید آورد. خودش را زایید. حالا چرا میگویم زایید؟ بلکه خوا تخم داتا، زاینده، تخم زاینده، تخمی که خودش را زایید و خودش را سپس افشاند، درست مانند اون تخمی که من در زمین کاشتم. و سپس از این خودافشانی این تخم نخستین جهان هستی پدید آمد. این را از کجا میگوییم؟ هم در اساطیر ایران که میگوید هرمزد از تن خود تن جهان را پدید آورد. شما نگاه کنید چه زیباست. هرمزد یا خداوند از تن زیبای خود تن هستی را پدید آورد. حالا شما در دینهای ابراهیمی اگر بگویید خدا تن دارد، شما را کافر می دانند و ممکن است که کار دست شما بدهند. ولی در بینش ایرانی می گوید آری، خدا تن دارد. حالا در گستری این هستی شناسی، هر تکه‌ای از جهان هستی با خود هستی بخش که اون تخم نخستین هست، این همانی پیدا می کنند و درست برابر می شود با اون چه که دانش امروز به ما می گوید، اون بیگ بنگ که شما دانش آموختگان می گوید. این را من نمی گویم، من نمی دانم، ولی از زبان شما دانش آموختگان شنیدم که می گویید که در آغاز یک تخمی بود بسیار 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 کوچکتر از اتم و سنگینتر از همه آنچه که جهان هستی امروز هست، به همون سنگینی و به داقی چندین هزار برابر بیشتر از خورشید کنونی. این تخم در هنگامی خودش را افشان ترکید، شد بیگ بنگ یا اون مهبانگ که به زبان پارسی میگوییم. و در این خودافشانی اون تخم نخستین که کوچکتر از اتم بود هستی پدید آمد. این کهکشان ها، این یونیورس، این هرچی که نامش را میگذاریم. خب این رو که هزاران سال پیش از این دانش کوانتوم شما، فیزیک کوانتومی که شما امروز به ما میخواهید بیاموزانید، خب پدران من که هزاران سال پیش از به شما این رو گفتن که در آغاز یک تخمی بود، تخم خودافشانی بود، بسیار بسیار ریز، بسیار کوچک و نادیدنی، خودش را افشاند و از این خودافشانی آسمان و زمین و پری آنها پدید آمد. درست مانند اینه. حالا چرا گفتم هر چکی از هستی با خود هستی بخش این همانی پیدا می کند؟ شما جام می زنید به دریا، یک کاسی، یک سطلی می زنید به دریا، پر می کنید این جام رو از آب دریا. خب این آب در جام همون آب دریاست، ولی در این جام شما دیگر نمی توان شنا کرد، دیگر نمی توان کشتی راند. در این آب جام شما نهنگ زاده نمی شود، ولی آب همون آب دریاست. پس من که تکی هستم از جهان هستی با خود هستی بخش که خداست، این همان می شود. در گستری این هستی شناسی است که منصور حلاج می گوید من خدایم، بایزید بسطامی میگوید من خدایم، و در گستری این هستی شناسی است که دبستان همه خدایی یا جهان خدایی که با واژگان تازی شد وحدت وجود پدید می شود، که ما در نشست آینده امروز نمیخوام بیش از این شما رو مانده کنم، خسته کنم، در نشست آینده به این دبستان وحدت وجود خواهیم پرداخت که در بینش ایرانی چگونه شد. چرا میگوییم که آن گلی که میبویی خدا را میبویی؟ چون آن گل چیزی جز خدا نیست. هنگامی که توی مرد با همسرت یا توی زن با شوهرت تنامیزی میکنی، داری با خدا تنامیزی میکنی. هنگامی که لب دلبرت را میبوسی، داری خدا را میبوسی. هنگامی که کفش به پایت میکنی، داری خدا را به پایت میکنی. هنگامی که سوار بر اسب میشوی، سوار خدا شده این. هنگامی که سگ خانه ات را خوراک میدهی، تو داری به خدا خوراک میدهی. چرا؟ چون در این هستی شناسی هر تکه ای از هستی یا هست یا نیست، اگر نیست خب نیست، ولی همین که در کالبد هستی در آمد، در این کالبد هستی نشست، میشود خدا. و شما نگاه کنید اینجا چه ارجی میدهد به آدمی. این همان ارجی است که شما اشاره کردید که در تاریخ ما جای چکیگاه های بسیار هست که بتوانیم سرفرازی کنیم، بتوانیم استوار بمانیم. آری، شما نگاه کنید به اوستا، نگاه کنید به بندیداد، نگاه کنید چه رخ میدهد در پی در گستری این هستی شناسی. هنگامی که بناس یخبندان بزرگ رخ دهد، اهورامزدا به جمشید پیام میدهد که جمشید، اهریمن در کار تباه کردن هستی است، تو با بهین مردان و مردمان خودت بیاد در کنار دریای دائتیای نیک، و من هم با بهین ایزدان خواهم آمد، به هم پرسگی بنشینیم، ببینیم چه باید کرد در برابر این اهریمن. نگاه کنید پایگاه آدمی را در این هستی شناسی در کنار هستی بخش. آدمی بنده خدا نیست در اینجا. من آدمی خودم را بنده خدا نمی دانم، خودم را پاره ای از تن باشکوه خدا می دانم، و در چنین بینشی است که جان مقدس می شود. نمی توان این کاری که امروز جمهوری اسلامی با جان می کند. این آقا در فلان، نمی دانم، همین دیروز گوش می کردم فلان کس آمد شد وزیر یا سرپرست نمیدونم چی این دادگاهی اسلامی، و هر روز چند تن اعدام کرد، در شمار اعدامی ها رو میگه. چرا چنین است؟ چون جان مقدس نیست، چون آدمی بنده الله هست. آدمی جایی ندارد، جانش ارزشی ندارد، ولی در فرهنگ ایرانی جان پدید آمده از خوشی جانان است. از این روح هست در چنین دبستانی است که شیخ ابوالحسن خرقانی میگوید هر که در این سرا آید نانش دهید و از ایمانش بپرسید، چون آن را که بر درگاه باری تعالی به جان ارزد، البته بر خان بوالحسن به نان ارزد. اگر هستی بخش به او جان بخشیده است، من که باشم که به او نان ندهم؟ من که باشم که جان از او بستانم؟ ببینید این دامنه بسیار بسیار گسترده‌ای دارد، این همه خدایی یا جهان خدایی در بینش ایرانی. هنگامی که من میگویم کفش من خداست، این میزی که فراروی من است خداست، این دوربینی که من دارم با تو گفتگو میکنم تکیه دیگری از خداست، و خود تو افشین گرامی تکیه بسیار باشکوهی هستی از خدا، و من هم البته تکیه باشکوه تری هستم از خدا، همه ما خدایانیم. هنگامی که چنین شد، این درخت نزد من عرض میابد، این گل، این گیاه نزد من عرض میابد، این جان نزد من عرض میابد. چرا که خداست، پدید آمده است، تن باشکوه خداست، نه آفریده، نه خلق شده خدا. یعنی خدا در برون از جهان گیتی نیست که در ناکجا آبادی که نشسته است ما نمیدانیم کجاست، از آنجا امر به خلق کند که خلق بشود و خلق بشود. خب در چنین بینشی خالق به همان آسانی که میتواند خلق کند، خب به همان آسانی میتواند بمیراند، از میان برداند. در چنین بینش هستی شناسی تبهکارانه است که در داستان ایوب، در داستان ببخشید طوفان نوح، در داستان ایوب هم جای خود دارد، ولی در داستان ایوب آقا تنی چند از مردم از اون پیغمبر شبان پیشه پیروی نمی کن، می گوید نمی پذیرم آنچه تو می گوید. یهوه یا الله به خشمی آنچنان دیوانوار اهریمنی دچار می شود که زمین را تا بلندای بلندترین کوها به زیر آب می برد، همه باشندگان را نابود می کند. چرا؟ برایش ارزشی نه، به همان آسانی که خلق کرده است می تواند نابود هم بکن. جان و جهان نزد این خالق پتیاره هیچ ارزشی نداره. به ابراهیم میگوید برای سنجش ایمان ابراهیم، حالا نگاه کنید، از یک سو میگوید الله نور السماوات و الارض است. اگر الله نور سماوات و الارض است، چه نیازی دارد به آزمودن ایمان ابراهیم بیچاره؟ یعنی میخواهد او را بیازماید، میگوید دردانه پسرت را برای من بکش. ببینید چرا؟ چون من میتوانم به تو پسر دیگری بدهم، نگران نباش، پسرت رو بکش. جان این پسر، حالا داستان رو دنبال میکنم، میگویم که بله ابراهیم رفت که پسرش رو بکشد، ولی خالق یک گوسفند اونجا گذاشت، گفت نه حالا دیگه نکش، اون رو بکش. ولی این پتیارگان به ما نمیگویند این کودک 10 ساله 11 ساله که ابراهیم زشتکار او را برد برای کشتن و سر بریدن، هنگامی که دست و پایش میبست و او را روی مذبح میگذاشت کشتارگاه و کارد بر گلویش گذاشت، آیا این کودک تا پایان عمر میتواند آدم بشود؟ خود ابراهیم پیرانه سر در سن 100 سالگی که اکنون پسری به او داده ای میخواهد سر پسرش ببرد؟ نه، دل این خالق نه در اندیشه این پدر است، نه در اندیشه اون پسر. دلش خوش است میگه نه حالا نبر، این آهو رو به تو میدم، یا گوزن یا بز یا هر چی. ولی در بینش ایرانی اینها نیست. در بینش ایرانی انسان یا جان پدید آمده است، خود خوشه جانان است که خود خداست، مگر میتواند چنین کنه؟ ببینید برای نشان دادن این سخن در داستان فریدون و ضحاک،
بله
شما میدونید که ضحاک پتیاره ترین دشمنی است که ما در ایران میشناسیم. 1000 سال بر ایران با ستمبارگی فرمان را. فریدون هنگامی که بر او چیره شد، خواست با دشنه جگرگاهش را پاره کند، ولی میگوید که ایزد سروش دستش را گرفت. ایزد سراوش یا سروش پیک ایزدیست دستش را گرفت گفت نمیتوانی بکشی. آقا چرا نمیتوانم بکشم این پتیاره را؟ آقا این جان داره، جان که مال تو نیست، تو که به او جان ندادی که بخوای جانش بستانی. همین بس که بتوانی دست و پایش ببندی و او را در قاری در دماوند به زندان بیندازی، ولی نمیتوانی بکشی. شما نگاه کن همین داستان رو، همین دا من شاید با همین داستان بخوام سخنم رو پایان بدم برگردیم به شما. ببینید ضحاک نماد زشتی است. اگر فریدون میتوانست ضحاک رو بکشد، نشان دهنده این بود که افشین جان تو هم میتوانی ضحاک درونت رو که اون زشتی و اون بدیست بکشی. ولی آیا میتوانی بکشی؟ نمیتوانی بکشی، چون بدی کشتنی نیست ولی به بند کشیدنی هست. از این رو هست که سروش به فریدون میگوید او را ببند نکش، چون سروش میدانست بدی کشتنی نیست، بدی از میان رفتنی نیست، مردنی نیست، بدی همیشه هست، زنده است، زنده پویا، ولی به بند کشیدنی هست. یعنی من و تو افشین گرامی هر یک از ما میتوانیم ضحاک درونمان را دست و پا ببندیم و او را در اون ژرفای تاریک روان خودمون پایین بیندازیم، ولی با چشم به راه باشیم که گهگاه بند پاره میکند، باز هم بالا میآید، باز هم باید هوشیارانه دست و پایش ببندیم، باز هم در اون ژرفا بیندازیمش. خود اینها نگرش بسیار شگفتانگیزی از نیاکان فرمانده ما را نشان میدهند که آن بزرگان چگونه میدیدند و چه اندازه درست میدیدند و ما امروز چه اندازه دور افتاده ایم از آن هستی شناسی بسیار بسیار باشکوه. ببخشید من زیاد
سخن. نه خیلی شما، ما البته میخواستیم حدود یک ساعت این برنامه رو نگه داریم، یه مقدار طولانی تر شد. شما خیلی شیرین صحبت میکنین، سخنانتون هم تازه است و نمیخواستم قد ببرم صحبتتون رو. به هر حال مشکل نیست، فقط من میخوام یه اشاره بکنم، همونطور که بدی از بین رفتنی نیست، خوبی هم از بین رفتنی نیست، و همونطور که هزار سال ضحاک به ایران سیاه کرد ایران رو، ولی بالاخره کاوه و فریدون پیدا شدن و ایران رو نجات دادن و دو مرتبه خوبی رو حاکم کردن. این رو هم خوبه که همه بدونیم که خوبی هم هیچ‌وقت از بین نمیره و حتی بدترین آدم‌ها شاید یه قسمت خوبی شاید توشون باشه و احتمالاً هست، یعنی بر اساس همین فرضیه و همین بینش باید اینطوری باشه.
درست.
خیلی ممنون از این که وقت گذاشتین و بودین در این برنامه، دعوت این برنامه رو قبول کردین و اگر سخن دیگه ای نیست ما این برنامه رو
اگر نشست دیگری در میان باشد بپردازیم به این داستان یا چگونگی دبستان جهان خدایی و همه خدایی در بینش ایرانی. سپاسگزارم از اینکه من رو فراخواندید به برنامه خودتون.
سپاسگزارم از اینکه تشریف آوردید. پس تا یه داری بعد بدرود.
سپاس بیکرم.